کشور ساریه جاری بشه. من بارها گفتم به دوستان و حتی یه بحثی هم اخیراً ما حدود یک ماه پیش با دوستان موارد محترم فرهنگی وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال داشتیم که مراکز نوآوری فرهنگی و کتابخوانی رو بیایم ایجاد بکنیم که یک روح جدیدی در نوآوری‌های فرهنگ کتاب به قول معروف بدمیم. من اونجا عرض کردم تو اون جلسه به دوستان که تنها کسی که اینو من مدعی هستم آقای هاشمی، در جمهوری اسلامی و در کشور ما به کتاب و فرهنگ کتابخونه اهمیت میده شخص مقام معظم رهبری. در بقیه سطوح هیچ کدوم از ما مسئولین اونجوری که باید و شاید و دستگاه‌های مسئول به کتاب و فرهنگ کتابخونه اهمیت نمیدیم. عذر میخوام، این مسئله در رسانه ملی هم وجود داره، در مایی که دولت هستیم، در بخشای فناوری هستیم هم هست، در دانشگاه‌های ما هم این مشکل هست، در وزارت ارشادی که به نوعی متولی کتاب هست، در نهاد کتابخانه عمومی که زیر ساخت عظیمی رو در سراسر کشور داره وجود داره. بنابراین من فکر می‌کنم معضل اصلی ما معضل فرهنگ کتابخانی و ارتقای فرهنگ کشور بر پایه متن‌خوانی هست که یک تغییر تدریجی رو می‌طلبه که باید بهش همت بگماریم. ما هم تو معاونت علمی عرض کردم کار جدی و اثرگذاری نکردیم. این حوزه جز حوزه فناوری‌های نرم و بحث مهندسی فرهنگی است که اتفاقا فناوری‌های نوین هم در صنعت کتابداری و کتابخوانی خیلی به اصطلاح پیشرفت کرده. حالا برنامه مفصل میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، مثل بحث فناوری‌های OCR، فناوری‌هایی که میتونن تحلیل محتوا بکنن از ده‌ها و صدها و به قول معروف انواع مختلف نسخ خطی و چاپی و خطی که محقق ما بتواند از دل متون استخراج بکنه کار خودش رو و به نوعی یک فناوری های نرمی رو توسعه بده برای زیرساخت های کاری که داره. اینها کارهایی که ما باید به نوعی بهش اهتمام بورزیم. و به صورت خلاصه بخوام خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم اینه که ما اگر به دنبال ارتقای فرهنگی کتابخوانی در کشور هستیم، باید روح نوآوری رو هم در این فرهنگ بدمیم تا انشالله به جایگاه بایسته و شایسته خودمون برسیم. چون واقعا مدعی هستیم تمدن عظیم ایرانی اسلامی در قرون متمادی بر پایه کتابخوانی و نوشتن و به رشته تحریر در آوردن بسیاری از متون غنی توانسته جایگاه برتر و توافق برتری رو برای خودش به دست بیاره. من متخصص بحث‌های پزشکی و سلامت اینها نیستم، ولی یه مثال رو میزنم چون اینم بارها به دوستان خودم گفتم. مثلا ابو علی سینا یه کتابی رو داره آقایشون به اسم قانون.
بله.
این کتاب حدود 20 یا 18 جلد یک بار در کشور توسط یه انتشاراتی چاپ شده، انتشارات هجیر بوده فکر کنم. این کتاب امروز آقای هاشمی در بین متون پزشکی دنیا یک رفرنس معتبر و مرجع هست.
بله.
اما همین ایرانی ما و حتی جامعه عزیزان ما در حوزه سلامت و پزشکی ما، من فکر نمی کنم این کتاب رو حتی دیده باشن. من یه بار شنیدم مثلا توی امریکا 36 بار این کتاب هر بار با تیراژ بالای 1 میلیون نسخه چاپ شده. اما آیا ما به متون قدیمی خودمون، به اون چیزی که داشته های خودمون هست و فرهنگ قوی و میراث تمدنی ماست رجوع کردیم؟ یا در حوزه فناوری که بنده یه مسئول کوچیک هستم تو این حوزه، کتاب هایی که در حوزه های مختلف خوارزمی نمیدونم توسی اینها اون زمان چاپ کردن، آیا بهش مراجعه کردیم؟ آیا اومدیم اینها رو به زبان روز
فرمایشی که شما میفرمایید چند تا نکته داره. یکی این که حالا به هر حال اهتمامی هست که ما باید به فرهنگمون داشته باشیم. دوم اهتمامی هست که باید برای ترویج کتابخانه داشته باشیم. بحث های مختلفی رو میشه مطرح کرد تو حوزه صنعت چاپ و نشر. بحث اقتصادی مردم هستش، بحث توان خریدم هستش. حالا نکاتی که شما فرمودید هر کدومش قابلیت استناد داره، یعنی تک تکی که نکاتی که شما فرمودید مستند هست، حالا به انهای مختلف هم میشه راجبش بحث علمی انجام داد. حالا صاحب نظران نظرات مختلفی مطرح میکنن، آقا مردم توان خریدشو ندارن، این یک طرف هست. اگه توانش هم باشه آیا واقعا میخرن؟ آیا واقعا در جلوی چشم بچه‌ها فرزندانشون مینشینن کتاب بخونن تا ترویج بشه که فرزند به جای اینکه بشینه پای نمیدونم ایکس باکس و پی اس 4 و انواع بازی‌های دیگه، آیا حاضر از پدر مادرش الگو بگیره؟ اصلا این الگو وجود داره یا نه؟ اینها رو میذاریم کنار. ما میخوایم الان که فرصت مغتنم هست و حضرت عالی حضور دارید اینجا، از این فرصت حسن استفاده رو بکنیم، از حضرت عالی بخوایم آخرین کتابی که مطالعه کردید رو هم به ما معرفی کنید و اینکه اگر این کتاب کتاب مورد توصیه هست که بقیه هم بخونن اسم ببرید، اگر نه که یک توصیه داشته باشن از طرف حضرت عالی برای اینکه یک عنوان کتاب معرفی بشه برای مطالعه.
نه من دو تا کتاب رو الان هم جلو و آقای هاشمی چون من عهد کردم در 20 روزه تموم کنم کتاب خیلی قطوری هم مثلا 7 صفحه است، 3-4 روزه دست گرفتم، به حال هوای روز سیاسی هم برمیگرد. حالا ما خیلی سیاسی نیستم منتها چون علاقه دارم به این حوزه دارم مطالعه میکنم. این کتاب خاطرات جان بولتون هست به عنوان اتاقی که در آن اتفاق افتاد. چاپ ششم این کتاب آقای هاشمی با ترجمه خیلی خوب سلیس و روانی که
این خیلی خوب هستش که ارتباط شما با مسائل روز دنیا رو نشون میده، شما با آنچه که دارید میکنید
به بحث انتخابات به قول معروف آمریکا رفت داره تحت عنوان اتاقی که در آن اتفاق افتاد. این کتاب چاپ ششمش اخیراً توسط انتشارات محترم امیرکبیر تجدید چاپ شده، کتاب فوق‌العاده‌ای هست، خیلی هم قابل فهم هست. من این کتاب رو چه بخواید چند روز دست گرفتم، تقریبا شبیه هم 20 صفحه رو سعی میکنم مطالعه کنم، از حدود بذارید همون جلوم هست دیگه رایت همون حدود 608 صفحه‌ای که در قطع به قول معروف وزیری چاپ شده، من حدود 100 صفحه رو خوندم، یعنی تقریبا شبیه 35 صفحه رو مطالعه میکنم، خیلی هم لذت میبرم. به خودم هم قول دادم حداکثر تا پایان هفته بعد این کتاب رو تموم کنم. یه کتابیه که خیلی هم جالبه. حالا
پس توصیه میکنید مردم به مردم و شنوندگان که این کتاب رو حتما مطالعه کنن،
چون متن خیلی روانی داره، قابل فهم هست.
بله.
و همه میتونن ازش استفاده کنن. یه کتابی دیگه هم تو حوزه خودم فنی دارم میخونم که البته شاید درد همه از من نخوره، یه کتابی تحت عنوان نیکوکاران نابکار تحت عنوان تلاطمات اقتصادی که با افسانه تجارت خارجی و لیبرالیسم اقتصادی توی کشور داره اتفاق میفته، که باز همون یه کتابی تحلیلی راجع به بحث نوآوری و فناوری ها و تاریخچه اون برای ورود به بازار و تسخیر بازار توسط نظام سرمایه گذاری. این کتاب رو یه نویسنده کره‌ای به نظرم به عنوان پروفسور هاجون چانگ یا چینی دقیقا نمیدونم، اینو ایشون که از اساتید دانشگاه هاروارد هم هست خدمت شما عرض شود منتشر کرده. ایشون برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2001 هم شدن. این کتاب هم کتاب انتشارات عامه منتشر کرده، اینم کتاب فوق‌العاده خوبیه برای عزیزانی که میخوان در حوزه اقتصاد، بورس، بازار سرمایه، بعد نفوذ فناوری و عوامل ارتقاء اون برای اقتصاد کشور و همینطور درس ها و مختاری که به درد ما میخوره قابل استفاده است. این کتاب رو هم حقیقتا توصیه میکنم که عزیزانی که اهل فن هستن تو این حوزه اقتصادی و بحث‌های مدیریت فناوری این رو مطالعه بفرمایید.
متشکرم از شما آقای دکتر قادری فر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم و آرزوی محقق شدن همه اون آرزوهای خوبی که برای فرهنگ عامه کشورمون دارید.
منم از جناب علی هاشمی عزیز، شنوندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه، مخصوصا دوستان عزیزمون جناب محمودزاده و سرکار خانم ربانی که لطف کردن این هماهنگی رو انجام دادن تشکر می‌کنم. براتون آرزوی موفقیت دارم، ان شاءالله که همه در صحت و سلامت باشید، ان شاءالله همه کتاب خوان بشویم، مخصوصا در این شرایط قرنطینه هایی که ناشی از کرونا روز به روز داره اضافه میشه، ان شاءالله دور همی هامون بخشیش حداقل کتابخوانی باشه و رجوع به کتاب و استفاده از این منابع عظیمی که میتواند روح ما رو ان شاءالله به تعالی
ان شاءالله. متشکرم، روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
ساعت 7:38.
من آن موج اشکم که بی اختیارم، خودم را به آغوش تو می سپارم، تو دریای من باش. به حسرت گذشته همه روزگارم، ز دیروز و امروز دلی خسته دارم، تو فردای من باش. نگاه تو مرا راحت جان است، چشمان تو آرام ترین خواب جهان، اشکم که بی اختیارم، خودم را به آغوش تو می سپارم، تو دریای من باش. به حسرت گذشته همه روزگارم، ز دیروز و امروز دلی خسته دارم، تو فردای من باش.
اما میخوایم بریم سراغ بازار سرمایه و صحبت حول این محور، و این تیتر انتخاب شده از رسانه ها: کسانی که سهام شرکت های بورسی خود را نفروشند در یک دوره 5 ساله یا 10 ساله بازدهی بورس بیش از بازارهای موازی رقیب خواهد بود. من هیچ کامنتی روش نمیذارم، شرحی نمیدم تا با کارشناسان متخصصمون تو این حوزه صحبت کنیم. جناب دکتر محسن علیزاده، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده ناظر در شورای عالی بورس، و همینطور جناب دکتر سید امیر اعتمادی، کارشناس بورس و بازار سرمایه. آقای دکتر علیزاده سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. آقای دکتر اعتمادی سلام، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون، شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر علیزاده، اگه شما اجازه بفرمایید من اصل خبر رو با آقای دکتر اعتمادی یک مرور کنم و تحلیل رو از شما بخوایم، هرچند که آقای دکتر اعتمادی هم کمکی می‌خواهند کرد. آقای دکتر اعتمادی، این جمله که خوندم درسته؟
کلیتش بله آقای هاشمی، البته
یعنی واقعا الان کسی جرأت میکنه بگه بله؟ خیلی جسارت میکنه.
بله بله، ولی خب این میدونید یه آیتمیه که متغیرهای خیلی زیادی توش وجود داره و فقط شما به یه بعدش پرداختید.
شما بعد دیگه شو بفهمید.
چشم، عرض میکنم که شما فقط توی این شرایط متغیر زمان رو مد نظر قرار ندید. تو کشور ما در واقع بحث متغیرهای اصلی به خصوص تورم و در واقع بحث نرخ ارز تأثیر میذاره که باعث میشه ما طی زمان بازدهی بیشتر از بازارهای موازی بگیریم. در غیر این صورت خود زمان به تنها که نه کاری نمیکنه، ولی
خب این متغیرها اگر نشود حسابش کرد، اگر این متغیرها رو نشود باش بررسی حالا تکنیکال کرد یا هر نوع بررسی دیگه کرد و جواب نگیریم، اون وقت میشه همین اتفاقی که در کشورمون افتاد. به دعوت 1001 مسئول مردم وارد بورس شدن و الان اصل سرمایه‌شون از دست دادن، نصف اصل سرمایه‌شون هم از دست دادن. الان من مثال میزنم دقیقاً از اطرافیان حالا خودمون که حالا لازم نمیشه شاید اسم صریح ببریم. 2 نفر بودن، یه نفر وارد بورس شد، یه نفر دیگه رفت یک ماشین خرید، ماشینش ظرف مدت 2 ماه شد 2 برابر سر اون یکی سرمایه‌اش توی بورس از دست داد. مثال اون سعدی در گلستان سعدی می‌فرمود که حالا 2 برادر یکی به کار خدمت سلطان را. داستان ما همینطور شد. الان با این وضعیت آیا ما باز هم میتونیم بگیم صبر کنن؟ یعنی یک دوستی در کارشناسی بورس میگه آقا دیگه از این بدتر که نخواهد ریزش به وجود بیاد. بله از این بدتر نیست، ولی اون همون دوستمون به شوخی میگفت اگه بعد بدهکار شدیم از سازمان بورس تماس گرفتن گفتن آقا اینقدر بابت سهمی که خریدی بدهکاریم در زیان شریکیت بیایم چیکار کنیم. این شوخیه، ولی خب بالاخره نشون از دیدی که مردم نسبت به بورس پیدا کردن.
آقای هاشمی، ما این بار اولی نیست که برامون این اتفاقات تو بازار سرمایه میفته،
ولی بار اولی که به این حجم ریزش و سقوط داشت
توی فاصله زمانی کوتاه. بله ولی یه دوره‌ای روی گذشته بکنیم، تاریخ تکرار میشه. سال 91 و 2 هم همین اتفاق افتاد. سال قبلش، سال
80، ولی سال 91 و 2 کارت دعوت برای مردم نفرستادیم که با هر توان و وسع اطلاعاتی بیایید با یک کارت ملی وارد شید پولتون بیارید وسط.
نه حالا اونو که بله، اونو که قبول دارم. حالا نکته ای که وجود داره اینه، من میخوام بگم سال 91 و 2 هاشمی،
بله قربان،
ما یه رشدی تو بازار داشتیم. این به واسطه چی بود؟ ورود نقدینگی.
بله
سال 91 و 2 هم مردم وارد شدن، حالا به دعوت نبود ولی وارد شدن و اومده. البته یه چیزی هم عرض کنم، حالا بی‌انصافی نکنیم، اول مردم وارد شدن بعد یهو با یه هیجانی دوباره دعوت شدن، ولی این ورود نقدینگی به خاطر جبران تورم هایی بود که اتفاق افتاده بود و مردم می‌خواستن از تورم جا نمونن. یعنی بازاری کجا بهتر از بازار بورس که من اگه برم یه چیزی رو بگیرم، اولا به راحتی با یه اینتر میتونم بخرم، علاوه این که زمانی که میخوام بفروشمش دوباره نمیرم التماس کنم با یه چیزی پایین تر، همونجا توی تابلوی معاملات میفروشم، یه سودی هم کردم که این سوده بعضی وقتا از سوده تورمی که ایجاد میشه در واقع واسه من بیشتر بوده. اون جهش ارزی، اون دلاری که یهو جام کرد، همونطور که سال 91 و 2 هم این اتفاق افتاد، تو یک سال خورده ما یه رشد خیلی شارپ داشتیم، بعد از اون افتادیم توی دوره در واقع کاهنده فرسایشی که توی 3-4 سال ما یه افت سنگینی رو تجربه کردیم و بعد از اون حرکت کرد دوباره. و الان اگر کسی رو که سال 91 و 2 حتی تو پیک سال 92 یعنی دیمای سال 92 خرید کرده بود، الان تو سوده و از تورم جلوه.
خب
برای این میگن بازار
سرمایه. من حالا همین رو هم این رو هم باز میشه رو ورق آورد که اون عددی که الان شما میفرمایید همون روی الان سود هستش، بیایم با تورم واقعا مقایسش بکنیم، واقعا ببینیم این سود حساب میشه یا سود حساب نمیشه. یا مسئله ما مسئله کسی هست که مثلا یک 206 رو خریده 60 میلیون، الان 206 ش 70 میلیون، نمیتونه بگه سود کرده که
نه تورم عدد مقایسه میکنیم با هم دیگه. مطمئن باشید که این جلوتر ما اینا رو حساب کردیم، ولی متاسفانه دیدگاه بلند مدتی که الان شما میفرمایید که 5 سال تا 10 سال آینده، میگم این دیدگاه بلند مدت. من به یکی از دوستان میگفتم که آقا شما میگی من میخوام بیام تو بورس وارد بشم، دیدگاهت باید بلند مدت باشه. میگفت بلند مدت. میگفتم یعنی چجوری؟ میگفت دیگه حالا یکی دو ماه دیگه من پولمو بگیرم. گفتم اگه بلند مدت دو ماه هست، پس کوتاه مدت حتما چند ساعت هست
دیگه.
این مشکل.
خب اجازه بدید آقای دکتر علیزاده هم با ما هم صحبت بشن. آقای دکتر علیزاده چقدر همراهید با صحبت‌های آقای دکتر اعتمادی؟
بله، خب من ممنون و سپاسگزار توضیحات بسیار خوب جناب آقای اعتمادی عزیز شدم. بخش عمده از اون چیزی رو که قرار بود من عرض بکنم رو ایشون فرمودن. ببینید، من به ظرف قاطع عرض میکنم خدمتتون و با قاطعیت تمام، همچنان بازار سرمایه بهترین و پربازدهترین بازار در مقایسه با بازارهای موازیش. این رو
این به زبان عامیانه میشه بفرمایید؟ الان به خود من بفرمایید، منی که مثلا به عنوان مثال 100 میلیون داشتم، این 100 میلیون من الان تبدیل شده به 40 میلیون، الان چه جوری میتونید اینو به من بفهمونید؟
ببینید، ما باید یه تعریفی داریم در بازار سرمایه که ما به اصلی ترین نکته در این تعریف توجه نمی‌کنیم. این بازار یک بازاری همراه با ریسک. ما امروز در این بازار شاهد افت شاخص ها هستیم، ریزش شاخص قیمت ها هستیم، اما در 4 ماهه اول سال چی؟ 4 ماهه اول سال
که یک استثناء بود در تاریخ بورس،
300 درصدی داشت.
اون که استثناء بود در تاریخ بورس، اونم به خاطر فعالیت حقوقی ها بود دیگه. من و شما که اینو میدونیم.
عرضم اینه که ببینید،
اونو نگذارید به حساب واقعا رونق واقعی. واقعا چقدر از این پولایی که جابجا شد رسید دست تولید کننده؟ آقای دکتر علیزاده، آقای دکتر اعتمادی، ما در همین رادیو گفتگو بارها صحبت کردیم، خواستیم که آقا به جای تامین سرمایه تولید کننده هامون از طریق بانک بسیار پرهزینه است، بریم سراغ بازار سرمایه. از طریق بازار سرمایه این حجم عظیمی که شما هم اذعان می‌فرمایید وارد بازار سرمایه شد، چقدرش واقعا کمک کرد به رونق تولید؟ چقدر کمک کرد به محقق شدن شعار سال؟ هیچی.
بله، این که جز ایرادات اساسی است که همیشه من هم در عرایزم ازش یاد میکنم. این که ما نتونستیم از این فرصت طلایی به نفع مطلوب استفاده بکنیم، بله، یک بحث کاملا منطقی و پذیرفته شده است. اما این که بازدهی داشته یا نه، برای خیلی بازدهی خوبی داشته. من فکر میکنم همین الان اگر شاخص رو 1,300,000 باشه تا پایان سال برای کسانی که در بازار باشن، البته به شرط این که بازار رشد منطقیش رو پیدا بکنه،
یعنی همین زیر 22 تومن نیاد،
بله، به همین شکلی که داره ادامه پیدا میکنه در 2-3 روز گذشته،
بله،
اگر ادامه پیدا بکنه به همین شکلی که در 2-3 روز گذشته روند خودش رو شروع کرده، مطمئنن یک بازدهی 20-30% رو هم میتونه تا پایان سال برای سهامداران داشته باشه. اما خب یه سری ایراداتی هست درش. بله، درسته، من انتقاد شما رو میپذیرم. باید این زیر ساخته حتما فراهم میشد که این پوله بره منتج به تولید بشه. اگر منتج به تولید شده بود، امروز سهامداران ما نگران نبودن، میگفتن حداقل پول ما تبدیل به یک پتروپالایش شده، اونجا سودی داره، بعدش هم ما میتونیم از سودش عزم خدمت، چون یه چیزی هم عاید ما میشه. این اتفاقیه که نیفتاده و لازمه که حتما انشاءالله در ادامه راه این بازار سرمایه به این موضوع بیشتر توجه بشه. اما باز هم تاکیدم بر اینه که بازار سرمایه میتونه یک فرصت بسیار خوب باشه، یک بازدهی بسیار بیشتری نسبت به سایر بازارهای موازی داشته باشه.
امیدواریم اتفاق بیفته، امیدواریم که این طور باشه، چون تو که تا حالا نبوده و ما بارها از زبان حضرت عالی که کمک حال رسانه بودید برای اطلاع رسانی شفاف و صریح، از زبان حضرت عالی انتقادات رو خیلی جدی شنیدیم. یعنی آنچه که بله. مطرح میکنم به نوعی بازپس دادن آنچه که از خود حضرت عالی یاد گرفتیم توی این
بله،
مدت.
بله من هنوز هم انتقاد دارم.
بله
حالا اگر فرصت برنامه هست یا این که مثلا موضوع برنامه اینه، من انتقاداتم رو باز هم دارم. همین الان در این شرایط کنونی من بازارگردانی رو توسط سهامداران حقوقی الزامی و ضروری میدونم.
همین الان نصف حقوقی های ما اصلا بازارگردان ندارن.
بله این یعنی ترک فعل کردن.
خب جرمه، عمل مجرمانه است.
جناب هاشمی عزیز، ما این موضوع رو داریم پیگیری بکنیم، نمیگذریم هم از این موضوع.
آخه الان پاسخ به شما نمیدن آقای دکتر، اصلا به شما مگه به شما پاسخ میده کسی؟
بله ببین، نمیتونن پاسخ خو نباشن.
آقا نمیدن دیگه،
ما به عنوان دستگاه نظارت نمیتونن پاسخ خو نباشن. ما نامه رو تنظیم کردیم، من فکر میکنم توی همین هفته آینده عملکرد حقوقی ها رو حتما به من اعلام میکنن، چون من مکاتبهش رو انجام دادم، پیرو هم زدم. حالا درسته یه مقدار دوستان اونجا کمکاری کردن و هنوز اطلاعات دقیق رو به ما ندادن، اما اینا میگیم اگر ندادن ببخشید، ما راه‌های نظارتی دیگه ای هم داریم، حتما از اون راه‌های نظارتی استفاده میکنیم. ما تحقیق تفحص رو داریم که حتما شروعش میکنیم، اونا به ما ندن. ما
این که تحقیق تفحص این تحقیق و تفحص منجر میشه به این که سرمایه مردم برگرده یا نه، اینم نکته مهمه. متشکرم از شما دکتر علیزاده. چون وقتی
اون که برگرده به مردم یا نه، بعد دیگه باید دوستانمون در دستگاه قضایی حتما این موضوع رو ورود بکنن. اما ما حتما این بحث نظارت کار خودمون رو انجام
خواهیم داد. سپاسگزارم از شما دکتر علیزاده، مثل همیشه از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم بسیار سپاسگزاریم. ان شاءالله که مجلس و به هر حال کمیسیون در پیگیری های خودش، نظارت خودش موفق باشه. پیروز باشید. خدا نگهدارتون. آقای دکتر اعتمادی، باز هم مثل همیشه در رادیو گفتگو سپاسگزار شما هستیم که با ما همراه هستید. توضیحات تحلیل های علمی شما رو میشنویم مثل همیشه و با شما هم خداحافظی میکنیم. متشکرم. خدا نگهدارتون.
قیمت بداند آمراز دیش آجارش میبری نزدیک او دیگر من زدی شجارش میبری نزدیک او دیگر من ای بی بسر من میروم ای بی بسر
اما میخوایم موضوع این چند وقت اخیر، این چند وقتی که میگم یعنی حدوداً یک سال اخیر رو با هم بررسی کنیم. بحث کرونا هستش و این دفعه کرونا و تعطیلات. دیروز صحبتی داشتیم با دو میهمان متخصصمون، دو میهمانی که تو حوزه اجرا صاحب سمت هستند و همینطور صاحب نظر در حوزه اجرایی خودشون، جناب آقای دکتر اسحاقی عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همینطور جناب آقای دکتر درجاتی مدیریت محترم کل مدیریت بحران استان تهران. آقای دکتر اسحاقی سلام، صحبتون بخیر.
جناب آقای هاشمی عزیز سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیزمون و شنوندگان عزیزتر از جانمون.
متشکرم که دعوت ما رو میپذیرید آقای دکتر اسحاقی. آقای دکتر درجاتی سلام، صبح شما هم بخیر قربان.
به نام خدا، سلام به روماتون، به شما و شنوندگان و مهمان عزیزتون، صبحشون بخیر.
متشکرم که حد بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر درجاتی با اجازه آقای دکتر اسحاقی می‌خوام این سوال از شما بپرسیم که ما یک وعده‌ای در انتهای دیروز داشتیم، یک سوالی رو قرار بود شما بپرسید درباره فعالیت یک سری اصناف، یک سری مشاغل، از جمله توی پرانتز بانک‌هایی که مطرح کردیم، اینکه حالا قرار هست حالا شیفتی کار کنن، قرار هست به صورت کشیکی کار کنن، ولی اون روند قرار هست متوقف بشود یا نه، مردم با خیال راحت بنشینن در خانه‌هاشون یا نه، رو قرار بود از شما بپرسیم که از شنبه قرار شروع بشه.
خدمت شما عرض کنم که ما در خصوص این تعطیلی بانک‌ها کار تحقیقی و راستی آزمایی انجام شده در استان و پیشنهادهایی که برای ستاد کل رفته این بوده که دو حالت، یا بانک ها یک درمیان، یعنی مثلا شعبه های در یک منطقه یک درمیان باز باشن و یا اینکه نه کلیه شعب باشن ولی با 50% پرسنل باشن، نیمی از پرسنل باشن. دومین پیشنهاد بیشتر به اصطلاح معقول دیده شده که شعب باشن، چون افراد با توجه به مشکلات عمیقی که الان برای مردم ما به عنوان آزمون الهی، آزمون اجتماعی وجود داره، این بانک چاره ساز اکثر کاراشونه، لااقل اون حدی که توان مالی دارن در این اوقات تعطیلی و مشکلات بتونن حداقل مشکلاتشون مرتفع کنن. بانک بسته بودنش اصلا متصور نیست، ولی به این ترتیب که نیمه باشه، یعنی پرسنل 50% بیان، احتمالاً امروز اعلان خواهد شد که از شنبه به اون ترتیب اعمال بشه.
من حالا دو تا موضوع رو میخوام مطرح کنم. یکی بحث اینی که حالا اینی که شما میفرمایید اون موضوع دیروز ما حالا درش نبود، این که ما بگیرم بکنیم یک شعبه بکنیم اصلا تعطیل، همه چی هم آنلاین، منتها اون بحث تعهدات سر جاش هست، اون تعهدات سر جاش هستش. ما الان میخوایم همه صنوف بنشینن خونه هاشون، ولی بحث تعهدات مالی، اقساط، نمیدونم چک، فلان، همه چی سر جای خودش هست. این یه موضوع. موضوع دوم، آقای محمودزاده تایید کنندمون یه نکته رو مطرح میکنن که روز گذشته مراجعه کردن به یکی از شعب بانک ها در فاطمی، گیشا، شهرارا، امیرآباد یا همون کارگر، تمام شعب تعطیل بودن، فقط یک شعبه ابتدای شهرارا باز بود که به خاطر این که بقیه تعطیل بودن هدایت کردن به سمت این شعبه، ازدحام عجیب و غریبی را افتاده بود بانک ملت سر شهرارا. شبکه خبر هم اومد گزارش تهیه کرد از این وضعیت، از فردا کل شعبه های بانک ملت باز شدن. خب این نشون میده که حالا یا یک روندی غلطه یا یک روندی رو نمیتونیم اجراش بکنیم، فقط وعده‌اش رو میدیم. الان اگر دوباره با شنبه با این وضعیت مواجه بشیم، آیا باز میخوایم بریم سراغ که خیلی خب آقا دوباره بانک ها برگردن همه باز بشن لااقل ازدحام نشه؟
چه ساعتی بوده این نکته که میگید در گیشا؟
والا ساعتش آقای محمودزاده، ساعتشون صبح، ساعت هلوش 10 صبح. این گزارش شبکه خبر رو هم داریم، این گزارش تصویری تهیه شد برای این موضوع.
آره تعطیلی اعمال نشده بوده، بس تعطیلی نبوده، یا شاید خودشون آزمون درون سازمانی داشتن.
حالا صحبت همینه، این که ما نمیخوایم بگیم اون دفعه چه اتفاقی افتاد، الان میخوایم ببینیم با این تجربه شنبه اگر بخوایم دوباره شیفتیش کنیم، فقط یه شعبه باز کنیم از هر 10 شعبه، از هر 5 شعبه، از هر 2 شعبه، این ازدحام به وجود نمیاد؟ بعدا فقط موضوع الان بانک نیست، کلا داریم یه موضوع کلی در سطح کلان مطرح میکنیم.
نه ببینید، اون تعطیلی که در حالت نوروز ما داریم یا تعطیلی های خاص مثل عاشورا، تاسوعا،
کلن تعطیلی
رمضان، اون تعطیلی ها شعبی به عنوان کشیک هستن که اونا فقط برای احتیاجات خیلی مبرم مردم هست. ولی این تعطیلی است که از کردم کلی شعب بازن ولی با 50% پرسنل،
یعنی روند فعالیت بانکی سر جاش هستش.
بله، آقای هاشمی در شعبه گیشا نمیتونه کارش انجام بده. چرا؟ چون حسابش در به اصطلاح امیرآباد شمالیه.
الان که همه چی آنلاینه، الان همه حسابا سراسری هن،
بعضی از امور در قابلیت
همین رو میخوام عرض کنم. الان ببین، الان ما میایم الان تعطیل میکنیم، الان میگیم نرید سر کار، صنوف هم بسته، ولی همین صنوف چک دادن، این چکشون سر موقع میره اجرا میشه و برگشت میخوره و مشکل براش وجود میاد. آقای دکتر اسحاقی، شما نظر خاصی دارید تو این حوزه؟ میتونید کمک میکنید؟
ببینید، نگاه کنید، من از همین اصلا ناراحت هستم. اصلا تو بحثای ستاد انگار کارشناسی نیست. مگه ما الان مشکلمون تعداد اعضای کارمندای بانکن؟ شما همین الان 6 نفر اگر عضو داره در بانک، خب وقتی که میاد تجمع داره. ما مشکلمون تعداد کارمندان بانک نیست، ما مشکلمون جلوگیری از تجمع مردم توی بانکه. اینی که شما بخواید تعداد کارمندا رو 50% بکنید، فکر میکنید که از تجمع در بانک جلوگیری کنید؟ نه، تجمع در بانک رو بیشتر میکنید، چون قبلا اگر 10 نفر داشتن کار مردم رو راه مینداختن، الان 50 نفر تو صف بودن، الان 5 نفر رو که بذارید 100 نفر میشن. نکته اول. نکته دوم این هستش که اصلا ما دنبال این نیستیم که کدوم گیشه، کدوم با قول خودمون
شعبه،
کدوم باجه مثلا میخواد شلوغ باشه. ما الان دنبال این هستیم میگیم جلوی تجمع مردم رو در جاهای سرپوشیده بگیریم. یکی از جاهای سرپوشیده مثلا همین بانکه. ما الان اومدیم 50% پرسنل رو کم کردیم. خب این چه کمکی به ما میخواد بکنه؟ این که تجمع مردم رو بیشتر میکنه. واقعا یکی از